دارند. در مسابقات تنیس روی میز جوانان در منطقه آسیای مرکزی در قزاقستان، تیم‌های تنیس روی میز جوانان پسر و دختر ایران با برتری برابر حریفان خود صدرنشین شدند. مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های هندبال نوجوانان دختر جهان در بازل سوئیس برگزار شد و تیم ملی ایران با تیم‌های ازبکستان، سنگال و مقدونیه شمالی میزبان همگروه شد. این رقابت‌ها 8 تا 19 مرداد با حضور 32 تیم به میزبانی مقدونیه شمالی برگزار خواهد شد. اما در بازی دوستانه و تدارکاتی فوتبال در جهان، آمریکا 3-0 مراکش را برد، ژاپن 4-1 از صد پاراگوئه گذشت و برزیل 5-1 کره جنوبی را در هم کوبید. و در ادامه رقابت‌های فوتبال امیدوار آسیا در تاشکند، کره جنوبی 4-1 بر مالزی فائق آمد و در چارچوب رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا هم امشب جمهوری چک با سوئیس و اسپانیا با پرتغال برابر هم قرار خواهند گرفت. تشکر از همراهیتون.
در بخش‌هایی از آذربایجان‌های شرقی و غربی، کردستان، اردبیل، زنجان، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز و تهران، ارتفاعات زاگرس مرکزی، بارش پراکنده گاهی رعد و برق رخ می‌دهد. در مناطق مستعد هم این وزش باد شدید سبب خیزش گرد و خاک خواهد شد. روند تدریجی افزایش دما هم در کل کشور تا روز یکشنبه به ویژه در سواحل دریای خزر همچنان ادامه پیدا می‌کند و از امشب تا روز شنبه آب‌های تنگی ورمان و دریای عمان هم امواج و متلاطم خواهد بود که ارتفاع این امواج تا حدود 1.5 تا 2 متر هم خواهد رسید که فعالان دریایی به ویژه بایستی توجه لازم رو داشته باشند. از اواخر وقت روز شنبه و طی روز یک شنبه هم احتمال انتقال پدیده گرد و خاک از کشور عراق برای مناطق غربی کشورمون وجود داره. تهران هم امشب آسمان صاف و وزش باد رو خواهد داشت.
آنچه تقدیم شد حاصل تلاش همکارانمان بود در تحریریه و پخش اخبار رادیو ایران. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. فردا جمعه 13 خرداد 1401 هجری شمسی، 3 ذی‌قعده 1443 هجری قمری و 3 ژوئن 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:05 و طلوع آفتاب ساعت 5:49 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه
ایران،
هر کوچه‌اش به نام یک شهید.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران،
وطنم، این شکوه پا بر جا در دل انتحار دوران ها،
نشان پسته تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
به نام خدا. سلام. به نیت قدم زدن در کوچه ملی، به نیت همراه شدن با موج ملی، به نیت خوندن سرودهای ملی و به نیت هم نوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطرات ملی، به رسم هر هفته تا 30 آینده در خیابان ایران با ما هم قدم باشید. برنامه امروز رو با موضوع ستاره همراهی بفرمایید. آگوستو یه ستاره است. تمام نوجوانای کشورش موسیقی های اونو گوش میدن. جاستین یه ستاره است. فیلمایی که اون بازی میکنه همیشه پرفروشترین فیلمهای سال میشن. لی یه ستاره است. تمام مردم کشورش با مدالهای طلای اون تو المپیک خوشحال میشن. امیر هم یه ستاره است. اما اندازه هیچ کدوم از ستاره هایی که گفتم نمیشناسنش. امیر یه روز هواپیماشو تو خطرناکترین وضعیت ممکن چرخوند که بتونه هواپیمای دشمنو بزنه. اون جون کلی آدم غیر نظامی رو با منفجر کردن هواپیمای دشمن نجات داد. راستش تو دنیای ما تلویزیونا فقط ستاره هایی رو نشون میدن که وقتی می رفتی تو مغازه بابا بزرگم، اولین چیزی که می دیدی عکس بزرگ محمد علی کلی بود. محمد علی ایستاده بود وسط رینگ و دستاشو به نشونه پیروزی بالا برده بود. اگه کسی از بابا بزرگم در مورد عکس سوال می کرد، 2 ساعت تمام توضیح می شنید. از قهرمانی های کلی، از مسلمون شدنش، از رجز خوندناش، همه چی. همینطوری ادامه داشت تا یه روز صبح که بابا بزرگ عکس کلیو پایین کشید و گذاشتش تو زیر زمین. دیگه لام تا کامم حرفشو نزد. هر کی هم چیزی میپرسید در جواب فقط لبخند دریافت میکرد. ما نوه ها ولی میدونستیم چی شده. ما شنیده بودیم که به مادر بزرگ گفته از چشمای پسر حاج رضا خجالت میکشه عکس یکی دیگر رو به عنوان قهرمان بذاره بالا سرش. آخه رو دیوار کوچه روبروی مغازش عکس پسر شهید دوستش رو کشیده بودن. بزرگ
دارائی های هر سرزمین
حماسه هایی است.
حماسه
خاطره هایی است.
قهرمان هایی است.
که در حافظه تاریخ برای همیشه ثبت می شود.
پای صحبت هر یک از آزادگان که بشینی اسم یک نفر لابلای خاطراتشون مشترکه. مردی که با وجود اسارت تنش اما روحش آزاد بود.
راه روش زندگی مرحوم ابوترابی تو اسارت یاد ما داد. اگر مرحوم ابوترابی نبود خیلی آزاده ها سالم به وطن بر نمی گشتن.
او کسی بود که سعی کرد اسرای ایرانی رو که بیشتر جوان بودن و در بند غرور تا جایی که میتونه آروم کنه تا کمترین آسیب رو ببینه. هرچند هیچ اسیری از آزار ارتش عراق در امان نبود، اما او تمام تلاشش رو در اتحاد و دلگرم کردن اسرای ایرانی انجام داد. اما سوال اینجاست، حاج آقا ابوترابی چطور تونست در این کار موفق بشه؟
ماجرای ابوترابی رو بهتون میگم، هر که شنیده دوبار بشنوه. از غرب جمعی آمدن عراق، بغداد، اردوگاه حال اسرا رو بپرسن. تو اردوگاه رفتن پلو ابوترابی، نمیدونستنم کی ابوترابیه. گفتن در اینجا شکنجم هست یا نه. ایشون تفرن رفت. سرهنگ شکنجگرم وایسیده بود. وقتی رد شد سرهنگی گفت سید من خودم تو رو شکنجه کردم. چرا نگفتی ترسیدی؟ گفت اگه من ترسیدم جبه نمیمدم. نه من نمیترسم. گفت پچر نگفتی؟ گفت عراق کشور اسلامی هست یا نه؟ کار به صدام و حزب بس نداشتیم. عراق کشور اسلامیه. قرآن میفرماید نباید کفار بر مسلمان ها نفوذ داشته باشن. لن یجعل الله. این سرهنگ خورده تکون میخوره. عجب. این سید طلبه من خودم شکنجهش کردم. بریم میگه کشور اسلامی نباید تحت فشار آمریکایی باشه. سرهنگ میگه من ناراحتم از این که تو رو شکنجه دم. آقای ابوترابی میگه سرهنگ یه راهی من بهت میدم، اگر رو راه انجام بدی من تو رو میبخشم، خدام تو رو میبخشه. گفت چی؟ گفت ای ایرانی ها که اسیر میشن هر کدوم توی شهری توی منطقه توی اردو هستن، من میخوام با اینا حرف بزنم ولی زندانم اینجاست، ولی میخوام با باقیام حرف بزنم. شما دو هر به چه وقت یه بیا دو تا سه تا سیری به من بزن، بگو تو اخلالگری، بندازم تو ماشین به عنوان اخلالگر جامون عوض کن، منو کن پلو اردوهای دیگه، باز اونجا 10-15 رو با اینا حرف بزنم، باز بیا دو سه سیری من بزن بگو اخلالگرم، منو بنداز تو ماشین بنداز جای دیگه، چون من میخوام نفسم به این آزاده ها بخوره. این سید بزرگوار هی کتک خورد، هی جاشو عوض کرد که با باقی اسیرا حرف بزنه، به اینا دلداری بده.
و او مردی بود که با تمام وجود و اعتقادش در راهی که انتخاب کرده بود گام برمی داشت.
من با ابو ترابی از نوجوانی با هم بودیم، 10 سال او اسیر بود و کتک خورد، بندم 10 سال پلو خوردم. ایشونی که آمد شد نماینده مقام معظم رهبری در امور آزادیگان.
عمل صالحی که انجام داد و باور عمیقی که به عمل در راه خدا داشت روی دیگران تأثیر می‌ذاشت و الگوی شده بود برای آزادگان و حتی غیر آزادگان.
یکی از چیزایی که ما تو اسارت خیلی به مون کمکت سیاست حاج آقا ابو ترابی خدا را
آقای ونکی از آزادگان 8 سال دفاع مقدس که در ابتدای جوانی نزدیک به 10 سال در اردوگاه‌های عراق در بند اسارت بود.
ما تو اردوگاه بودیم، سن سالمون کمتر بود، بزرگترامون کیا بودن؟ بچه‌های سپاه بودن، افسر ارتش بودن، رفتار متفاوت. بعضیشون احساس میکردن که مثلا چجوری بهتون میگن، چون حالا مثلا ما درجه دارن چیز دارن، قیومیت هم مثلا به ما دادن، سعی میکردن قوانین و برخوردشون برقیات هون یه قدی خاصی داشتن. ولی بعدا حاج آقا اومد گفت نه آقا جون، این کاری که شما کردید امام جعفر امام سجاد هم اسیر بودن، چیکاری کرده بود؟ مثلا ما بود عرقی ها درگیر شدن، بچه ها با صابون زدن تو سرشون. حاج آقا من یادم میاد گفت مگه امام سجاد هم چیکاری کرده؟ قابل قبول نیست، شما الان تحت قیومیت ارتش عراق هستید، شما باید قوانین اینا رعایت کنید. میگه نماز جماعت نخونید، نماز جماعت واجب نیست، نماز جماعت مستحبه، قرار نیست شما رو به خاطر نماز جماعت ببرن سیلی بزنن گوش پرده گوشت پاره بشه یا چشم آسیب ببینه صورت داغون بشه به خاطر اینکه مثلا اصرار میکنید نماز جماعت بخونید، نماز جماعت مستحبه. حاج آقا میگفت شما نباید کاری کنید که بهتون صدمه بزنه، پدرت، مادرت، همسرت، فرزندت منتظر شماست.
و با راهنمایی های حاج آقا ابو ترابی جوانان زیادی تونستن هرچند به سختی اما بالاخره به میهن برگردن و دوباره طعم آزادی رو بچشن.
بعضیا میگفتن که بابا این آرزوی بیش نیست و دیدن یه همچین روزی هم محال. الحمدلله اون روزها سپری شد و امروز در خدمت شما هست.
و خیابان ایران جاییه که قهرمانهاش آرزوهای محال رو ممکن می کنند، حتی اگر اون آرزو آزادی و رهایی از اسارت باشه. امروز 12 خرداد ما سال روز درگذشت حاج آقا ابو ترابی، مردی که در سالهای سخت اسارت پشتیبان اسرای ایرانی بود.
آقای مظفری معلم کلاس 4 بود. آقای مظفری معلم مهربانی بود. آقای مظفری اگه ما خوب مشق می نوشتیم یا اگه 20 می گرفتیم پایین برگمون یه ستاره خیلی زیبا می کشید. می گفت این یعنی به نظر من شما ستاره های آینده این کشوری. هر وقت ما از آقای مظفری ستاره میگرفتیم پدر و مادرمون تشویقمون میکردن. تابستون که آقای مظفری رفت جبهه شهید شد. وقتی برگشت همه ما روی پرچم تابوتش با خودکار ستاره کشیدیم. روی پرچم تابوتش 300 ستاره بود. این یعنی آقای مظفری به نظر ما ستاره بود. شاید خدا آقای مظفری رو به خاطر ستاره هایی که از ما گرفته تشویق کنه. بچه بودم، روزنامه ورزشی رو گرفته بودم دستم و با دقت خط به خطش رو میخوندم. بابا بزرگم نشسته بود جلوم و خون داشت خونش رو میخوند. میدونستم الان یه چیزی میگه، فقط نمیدونستم این دفعه چی، ممکنه چی کار کرده باشه. گفت میدونی قدیم که قطب نما نبود مسافرها چجوری راهشون رو پیدا میکردن؟ گفتم از رو نقشه؟ گفت نه خیر، با ستاره ها. به ستاره ها نگاه میکردن، اونا نشونشون میدادن مسیر کدوم وریه. گفتم خب الان؟ گفت ستاره اونیه که نگاش کنی راهتو پیدا کنی، نه اینا که این رو نوشته. ستاره این عموی توه. بلند شد رفت. یه نگاه به تیتر روی روزنامه انداختم، جدال ستارگان میلیاردی با تیم کره در جهنم آزادی. یه نگاه هم به اعلامیه شهادت عموم روی تاخچه. 5 دقیقه طول کشید تا درست حرف بابا بزرگم رو بفهمم.
مرتضی فاطمی هستم، بچه شهر ری، متولد سال 43 که سال 61 جبهه رفتم و 11/2/61 قبل از عملیات بیت المقدس توی یک عملیات ایزایی اسیر شدم. هم 17 ساله بودم، 17 سال و 2 ماه و سال سوم دبیرستان رشته اقتصاد اون موقع درس میخوندم که حالا اجازه نمیدادن که شرکت کنیم تو جبهه، اما بعد از عملیات فتح المبین، یعنی فاصله بین عملیات فتح المبین و بیت المقدس، آماده بازی زدن بسیج و اعلام کردن هر کسی که توانایی داره و مشتاقه که شرکت بکنه در جبهه بیاد ثبت نام کنه، که ما دورای اولیه رو توی بسیج دیده بودیم، دورای نظامی رو که همون موقع اعلام آمادگی کردیم و 2 روز بعد به جبهه اعزام شدیم. شاید 1-2 سال قبلش من هی پیگیر بودم که برم. اون موقع گروه های نامنظم شهید چمران بودن، گروه دیگه بودن که شرکت میکردم، تا به خاطر همون مدرسه اجازه نمیداد و دنبال یه فرصتی بودم به این خاطر با اون جو جنگ که مثلا ممکنه کسی شهید بشه یا جانباز، البته تو فکر اصالت اصلا نبودیم، چون اصلا کمتر کسی شنیده بودیم که اسیر شده. موقع تعداد اسرا خیلی کمتر بود و کمتر میشنیدیم. میشنیدیم که کسی مثلا مفقود شده، پیدا نشده یا شهید شده. جانباز هم اون موقع خیلی کم، مثلا معمولا میگفتن مجروح شده. خب ما هم تو ذهنمون بود خب حالا مجروح شده احتمالا خوب میشه یا شهید میشه. اون تا این حالت مثلا حالتایی که مثلا جانباز قطرنخا مثلا این جور چیزا رو خیلی کم میشنیدیم، اما کلا با اون جب اونجا آشنا بودیم، احتمال میدادیم که مثلا بریم و دیگه بر نگردیم. این که به خاطر اون موقعی رفتیم نه خیلی هم اگه تعریف نباشه نترسیدیم، چون آماده شده بودیم بیشتر برای شهادت، اون چیزی که تو چیزمون احتمال میدادیم مثلا شهید بشیم. من کل دفاع مقدس ما معجزه بود که با دست خالی یه ملت با به قولی 24 کشور، از ظاهرش یک کشور بود اما یا شاید هم بیشتر، با این همه کشور، کشورهای ابرقدرتی که اومده بودن با پشتیبانی عراق از هر لحاظ، لحاظ مالی، تسلیحات، حتی بمب‌های شیمیایی، اینا رو پشتیبانی می‌کردن و یه ملتی که در حقیقت خودش بود، کمترین تجهیزات نظامی حتی سیم خاردار هم به ما نمیدادن. این ملت با دست خالی بعد از انقلاب با اون همه صدمه، با ارتشی که اوایل از هم گسیخته شده بود، با رئیس جمهوری مثل بنی سعد که خائن در اومد، مزدور در اومد، بتونه این دوران سخت رو بگذرونه، 8 سال مقاومت بکنه، دشمن رو به عقب برونه و حتی وارد مرز اون کشور عراق بشه و اینکه بتونه دشمن رو عقب برونه به طوری که نتونه به شهرهای ما ضربه بزنه. این معجزه دفاع مقدس. از اون طرف هم 8 سال اسارت، البته برای ما بعضی از رفقا 11 سال تا 11 سال اسارت. این که خدا توفیق بده یه جوون بی تجربه در حقیقت 16-17 ساله یا حتی پایین تر بتونه 8 سال اسارت رو تحمل بکنه و همون استقامت و پایبندی به آرمانهاش رو داشته باشه و تا موقعی که بر میگرده به کشورش، به نظر من خود این معجزه است. یعنی هیچ انسانی نمیتونه بگه من خودم میتونم طاقت بیارم، فقط لطف خدا و معجزه الهی بود که ما رو با همون استقامت، با همون آرمان‌ها، با همون پایبندی بعد از 8 سال برگردونه. خیابان ایران، خیابان‌های ایران و تک تک کوچه‌های ایران، وجب به وجب ایران، آغشته به خون شهدای ماست، یادگار جانبازی جانبازان ما و خانواده اونا، خصوصا خانواده شهداست. اونهایی که غافلند بدونند، اونهایی که نامحرم با این آرمان ها هستند بدونند، حتی اگر زود نه اما زمانی میرسه که در برابر خون شهدا، جانبازی جانبازا، اسارت آزاده ها و جانفشانی رزمنده ها اینا باید جواب پس بدن. و به قول امیرالمومنین لا یمکن الفرار من حکومتک، از دست خدا فرار نمیتونن بکنن. فکر یا برگردند به آرمان ها یا فکر زمانی بکنن که باید جواب این نامردی ها رو در حق این ملت بدن.
از این که تا پایان برنامه همراه ما بودید ممنونیم. هفته ی آینده باز هم خیابان ایران رو بشنوید. باید سلام کرد. سلام بر شما که چشم بیدار و روشنی دیده این سرزمین بودید. سلام بر شما که چراغ راه ما شدید برای ایستادن مقابل ظلمت و تیرگی ها. سلام بر ما که مسیر عبور و افق نگاهمان به نور شما روشن شد. سلام بر شما تا مطلع فجر.
به پایان بخش دوم برنامه های رادیو ایران رسیدیم و صمیمانه متشکرم که از ساعت 14 تا این لحظه همراه و هم مسیر ما بودید. امیدوارم آنچه تا این لحظه تقدیمتون شد توجه و رضایت شما رو جلب کرده باشه. اما همکاران من در این بخش تهیه کننده متین و سادات فیروزی، صدا بردار محبوب نمازی، هماهنگی مجید بای، نویسنده محمد سعید و سادات و بنده لیلا صفری. درخت به فکر آب، زمین به فکر دانه و دانه به فکر روییدن، صدا به فکر تنین، راه به فکر گام بزرگ و من به فکر تو. شب بر شما خوش. در پناه خدا. خداحافظ.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. سلام شما بزرگواران، در این بخش با سه خبر در خدمت شما هستم. مراسم 33 سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با سخنرانی رهبر انقلاب برگزار خواهد شد. این برنامه ساعت 9 صبح روز شنبه 14 خرداد با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه آغاز می شود. این مراسم به صورت زنده و مستقیم از رسانه خامنه‌ای.ir و شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی از مردم برای حضور آگاهانه در مراسم سالگرد رحلت امام دعوت کرد. هماهنگی‌های لازم برای بکارگیری ناوگان اتوبوسرانی، تاکسی ون و مترو برای جابجایی زائران تهرانی و حومه انجام شده است. مراسم 59 سالگرد قیام خونین یوم الله 15 خرداد هم از ساعت 18 یکشنبه در تهران و در جوار گلزار شهدای قیام یوم الله 15 خرداد برگزار می شود. رئیس جمهور در پی صفر شدن آمار جانباختگان کرونا خطاب به ملت ایران این دستاورد را تبریک گفت. آقای رئیسی در این پیام گفته است این دستاورد بزرگ در شرایطی حاصل شده است که کشور ما از سوی برخی قدرت‌های مدعی حقوق بشر حتی در واردات داروهای حیاتی و امکانات بهداشتی و درمانی لازم برای درمان